هم سفر
آهان، بالاخره رسیدیم. ایناهاش خودشه، چهارراه احمد سرگورا.
دیدی رضا، خودم درست گفتم. اگه از اون خیابونی که تو میگفتی اومده بودیم الان معلوم نبود کجا بودیم.
نه خیرم، اون خیابونی هم که بنده گفتم به همینجا ختم میشد. منتها به جای اینکه 40 دقیقه تو را باشیم 20 دقیقه رسیم.
خب حالا بچه، مهم اینه که درست اومدیم و رسیدیم. خب به نظر شما چقدر دیگه تو راهیم تا برسیم به روستا؟
خب به نظر من که استان گیلان از بس طبیعتش قشنگه، اصلا آدم هر چقدرم تو راه باشه خسته نمیشه. حالا رضا جان، واسه این که خیال مادرت راحت بشه، بگو ببینم از رو نقشه‌ای که داری حدوداً چقدر دیگه میرسیم. بابا
چرا همش از رضا میپرسی؟ میخوای من بگم؟
خب بگو.
بگو بابا، بذارید زهرا بگه، دلش خنک شه. بگو ما سر با گوشی.
خب بابا جون، من از این خیابون به این سمت چپ همطوری تا جایی به اسم چوبر مسیر رو برید. بعدش خب بهتر ادامه مسیر رو رضا بگه که اونم دلش نشکنه.
کم آوردی ها؟ خب بابا آره، همونجوری که زهرا گفت تا چوبر برید. بذارین ادامهش رو از اینترنت نگاه کنم میگم بهتون.
بچه ها بیاید میوه پوست گرفتم. بگیر زهرا جون مادر بخور.
ممنون ماما جون.
آها اینا هاش، پیداش کردم. اینجا نوشته که بعد از چوبر باید سمت راست بریم و بعدش میرسیم به جاده که اولش تابلوی امامزاده اسحاق علیه السلام رو داره.
اه چه خوب، میشه اونجا هم امامزاده اسحاق رو زیارت کنیم. بعد از اینکه یکم استراحت کردیم راهمون رو ادامه بدیم.
آره خیلی هم خوب. رضا بعد از اون کجا باید بریم ها؟
خب صبر کنی ببینم. آها اینجا نوشته که بعد از 25 کیلومتر میرسیم به روستای امامزاده ابراهیم علیه السلام.
خب پس تا یه رو 20 دقیقه دیگه میرسیم به مقصد. بریم که رفتیم.
چه روستایی باصفایی اینجا، عجب منظره های قشنگی داره. به به، عجب هوایی.
آره طبیعتش حرف نداره واقعا. راستی بچه ها، من یه جا خونده بودم که این روستای امامزاده ابراهیم علیه السلام به روستای شازده ابراهیم هم معروفه و یه روستای ییلاقی به حساب میاد. فکر میکنم که این روستا از شمال به روستای طالاقان بخوره، از شرقم به امامزاده هاشم، از غربم به یه روستای دیگه برسه.
اینجا طبیعتش انگار دست خورده با بکره، کمتر جایی رو اینطوری میشه دید.
آره راست میگی، انگار اصلا هیچ جاده آسفالتی هم نداره.
آره میگن این روستا به همون شکل قدیمیش حفظ شده.
میگم به نظرت اینجا تقریبا چقدر جمعیت داره؟ به نظر روستای پر جمعیتی میاد.
خب جایی خونده بودم که اینجا توی فصلای سرد سال آب و هوای خیلی سردی پیدا میکنه، به خاطر همینم جمعیتش متغیره. توی زمستون شاید 80 خونوار اینجا زندگی بکنه، اما الان کتابستونه شاید جمعیتشون به 500 خونوار هم برسه.
آره الان به نظرم همین حدود جمعیت رو داره. تازه خیلی هم مثل ما از جاهای دیگه اومدن واسه سفر و زیارت.
خب دیگه به نظر من اول بیاید بریم امامزاده رو زیارت کنیم.
آره فکر خوبیه، به نظرم باید از این طرف باشه. بیاین.
آره بابا گنبدش معلومه اونها.
پس بیاید بریم. پیدا کردی رضا جان؟
آره مامان اومد. اینجا نوشته که حضرت امامزاده ابراهیم علیه السلام از نوادگان حضرت امام موسی کاظم علیه السلام هستند. طبق گزارش های تاریخی ایشون به همراه آقا سید هاشم که مزارشون در 30 کیلومتری رشت به تهران هستش و همچنین آقا سید جلال الدین اشرف که در شهر آستانه اشرفیه مدفون هستند برای خونخواهی امام رضا علیه السلام به ایران سفر کردند و وقتی به غزنی رسیدن تحت تعقیب حاکمان اون زمان قرار گرفتن، برای اینکه دشمن پیداشون نکنه از هم جدا شدن و هر کدوم به طرفی رفتن.
عجب. خب بعدش چی میشه که به اینجا میان؟
نوشته که روایت شده امامزاده ابراهیم علیه السلام به همراه پیرمردی که همراه ایشون بوده به طالقان میرسه. یک نفر به طمع گرفتن جایزه از عباسیان هر دوی اونها رو مسموم میکنه.
آخه اینجوری شهید شدن یعنی؟
صبر کن. خب نوشته که پیرمرد پس از مسمومیت به شهادت میرسه و در محلی که امروزه بابا رکاب مشهوره به خاک سپرده میشه، اما امامزاده ابراهیم علیه السلام خودشون رو به دامنه کوه میرسونن و بعد از شهادت در همین مکان دفن میشن.
من دارم میرم داخل محبته، شما میای؟
شما اگه زیارتتون تموم شده برید، منم یه دورکت نماز زیارت بخونم بعد میام.
من میمونم پیشت، با هم بریم ماما.
باشه پس ما داخل حیات امامزاده ایم، بیایید اونجا. ما رفتیم.
بابا در مورد چشمه اینجا چیزی میدونی؟
آره میگن بر اساس باور مردم این روستا وقتی که سم به بدن امامزاده اثر کرده بوده از آب چند تا چشمه که در قسمتهای شرقی حرم هستن نوشیده بودن که به چشمه معروف شده.
ما اومدیم.
خب زیارت قبول باشه دخترم.
ممنون بابا، برای شما همین.
زیارت شما هم قبول باشه خانم. خوب بود؟
ممنون، عالی بود. با زیارت حال آدم خیلی خوبتر میشه.
خب من شنیدم این روستای امامزاده ابراهیم یه آبشار معروف داره، به نظرم بیایید بریم آبشارشو از نزدیک ببینیم.
آره رودخونه یه این روستا هم خیلی معروفه.
همین رودخونه که از تو روستا میگذره اونو میگین؟
آره دخترم، این رودخونه از ارتفاعات کوههای جنگلی سرچشمه میگیره و با گذشتن از روستا باعث شده که اینجا به دو قسمت تقسیم بشه. اون پل اونجا میبینید؟ اون پلیه که دو سمت روستا رو به هم وصل میکنه.
خب پس بیایید بریم ازش رد شیم دیگه، اون سمت روستا رو هم ببینیم، آبشارش هم فکر کنم اون طرفا باشه.
منم موافقم، بریم.
وای از این بالا عجب منظره ای داره روستا، خیلی خوبه.
آره چه قشنگه اینجا، واقعا که عالیه. بابا اون همون رودخونه ای نیست که تو روستا بود؟
چرا خودشه، از این فاصله انگار یه آبشاره مگه نه؟
دقیقا، اتفاقا میخواستم بگم ما پایین بودیم آبشاری اونجا ندیدیم، پس همون رودخونه است.
آره دیگه، چون این روستا کوهستانیه اینطوری به نظر میرسه. خونه هاشو دیدین؟ چقدر قشنگن، شبیه تابلوی نقاشی میمونن.
آره اتفاقا من توی اینترنت که داشتم در مورد این روستا مطلب میگرفتم نوشته بود که وقتی وارد روستا میشید اولین چیزی که جلب توجه میکنه همین خونه هاشو نوع معماری این روستاست. واقعا هم همینطوری بود. وقتی ما این تو روستا چشممون که به خونه هاش خورد واقعا برامون جالب بود.
اون اون برای این بوده که قبلش اون مطلب رو در موردش خونده بودی.
نه بابا، اگه نمیخوندم هم همونقدر جلب توجه میکردن خونه ها.
نه دیگه، اینجوریه که من میگم، اگرم نه بالاخره تاثیر داشته دیگه.
ای بابا میگم نه، اصلا وقتی چشم من به خونه های این روستا خورد، از بس خوب بودن اسم خودم هم یادم رفت، چه برسه به مطالبی که تو اینترنت خوندم.
با من بحث نکن دیگه رضا، یه کلمه بگو. آره
بچه‌ها بس دیگه، با هم بحث نکنید، حیف این طبیعت نیست که کنارش باشی و بحث کنی. بیاید بریم اون طرف هم ببینیم، بعد بریم. بیاید بیاید بریم داخل روستا، هنوز کلی جای دیگه هستش که ما ندیدیم. پاشید ببینم، بلند شید.
پاشو آقا رضا، مگه نشیدی بابا چی گفت؟ بلند شید که.
خیلی خب بابا، اومدم. بریم، اونو بده دست من. مامان بده من اونو، من میارمش.
ممنونم پسرم، بریم عزیزم.
بازار روستا شدم. ببین چه وسیله‌های خوبی داره. اینا همشون هنر دسته ها.
الان منظورت اینه که از اینا بخری؟ خب مستقیم برو سر اصل مطلب دیگه مادر، چرا لقمه رو میپیچونی دور سره؟
خب حالا به نظرتون واسه دختر خاله نرگس این رنگیشو بگیریم خوبه؟
آره مادر، بردار، همین خوبه. بیا برو حسابش کن. رضا جان بیا عزیزم، ببین این خوبه واسه با بزرگت اینا سوغاتی بگیریم؟
آره مامان خوبه، با بزرگ خیلی دوست داشت بیاد زیارت، میگفت تو جوونیاش یه بار اومده بوده اینجا.
آره واسه همین میگم این قاب عکس هم بگیریم. آره براش خوبه نه؟
عجب عکسی انداختن، وای چه خوبه، هم بازار مشخصه هم گنبد نقره‌ای امامزاده. به نظر من خیلی خوبه، همینم بگیریم براش.
خب خریداتون رو انجام دادیم بچه ها؟ خانم خریدتو انجام
تقریبا. آره من میگم بعد از خرید بریم وسیلهامون رو بذاریم تو ماشین، یه سر دیگه بریم واسه زیارت. خیلی باصفاس حرم امامزاده ابراهیم. هنوز چند ساعت نگذشته که از زیارت اومدیم، اما باز دوباره دلم میخواد برم زیارت رو تو حرم باصفاش باشم.
باشه پس خریداتون رو بدین به من، من میبرم میذارم تو ماشین. رضا جان همینجا باشید، من الان میام.
بدید من میبرم بابا، میبرم میذارم اونجا دیگه، بدید به من. شما همینجا باشید، الان سه سوته برمیگردم. من رفتم، سوت میام.
همراهان گرامی رادیو سبا، دعوت میکنم با هم برنامه بعدی رو بشنویم.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر.
بوستان حکمت.
به نام حضرت هم. سلام و درود بر شما. من احمد خالصی هستم، همراه و همدل شما با برنامه بوستان حکمت. ما در این مجموعه برنامه حکایاتی رو از کتاب بوستان از سعدی شیراز انتخاب کردیم. در باب اون حکایات صحبت خواهیم کرد. کتاب بوستان یا سعدی نامه که نمونه از آرمانها و خواستهای یک شاعر، یک اندیشمند که پس از گذشت چند سده هنوز این خواستها مطلوب و محبوب و مقبول مردمان فارسی زبانن. شکل مطلوب و آرمانی تعاملات انسانی در حکایت‌ها و قصه‌ها و داستان‌های مثالی، رمزی و علامتگونه سعدی متجلی و آشکاره. در این حال فراموش نکنیم که سعدی به عنوان یک شاعر سهل ممتنع گو زبان آفرین هم بوده و اندیشه‌های انسانی و اخلاقی خودش رو در کلامی شیرین سلیس قرار داده، به نفعی که اوج اعتلاء سخن رو به حق در سخن این شاعر ایرانی دانستن. دعوت میکنم که حکایتی رو بشنویم از بوستان سعدی شیراز، باب ششم، در قناعت. این حکایت با اجرای بهروز رضوی تقدیم شما مخاطبان محترم.
یکی نیشکر داشت در تیفری، چپ و راست گردیده بر مشتری. به صاحب دلی گفت در کنج ده، که بستان و چون دست یابی بده. بگفتان خردمند زیبا سرشت، جوابی که بر دیده باید نوشت. تو را صبر بر من نباشد مگر، ولیکن مرا باشد از نیشکر. حلاوت ندارد شکر در نیش، چو باشد تقاضای تلخ از پیش.
حکایت سعدی رو شنیدیم از باب ششم بوستان که در باب قناعت هست و سعدی در این حکایت یکی از اون مصادیق اخلاقی قناعت رو برای ما یادآور شده. اما اینک بشنویم روایتی دیگر رو از حکایت سعدی، روایتی که به شکل نمایش رادیویی تهیه و تنظیم شده برای شما مخاطبان محترم. بازیگران این نمایش جناب رضا قلمبر و سعید سلطانی هستند. نویسنده سرکار خانم بهارک شیرینوند، کارگردان مجید میرزایی، افکتور محمد رضا قبادیفر و تهیه کننده جناب امیر حسین محمودی.
نیشکر دارم، نیشکر مرحوم. آها خریدار، نیشکر دارم. آقا شما نیشکر خریداری؟ شما چطور؟ نیشکر دارم، نیشکر مرحوم و احلا. حالا در شما چطور؟ نیشکر نمیخواهی؟
بر طبق خود چه داری برادر؟
نیشکر، نیشکری که مانند او رو در جایی نمیابی. آیا از این نیشکر بی نظیر میخواهی؟
به درستی نمیدانم که مرا احتیاجی هست یا نه.
این نیشکر رو از من بستان مؤمن، بستان.
به اندک مقداری بلکه مرا حاجت شاید باشد.
نیشکر رو از من بستان و چون با آن دست یافتی بهای آن را زود به من بده.
چه باید گفت؟
به چه میخندی مرد مومن؟
برادر، تو را اگر صبر بر نیشکر نباشد، مرا بر دست یابی به نیشکر صبر باشد.
من مقصود تو را در نمیابم.
تو را نصیحتی کنم برادر.
آن نصیحت چیست؟
حلاوت نباشد شکر در نیش، چو باشد تقاضای تلخ از پیش.
مخاطبان محترم، به پایان این برنامه بوستان حکمت رسیدیم. اجازه بفرمایید که سخن رو در باب قناعت از دید سعدی در برنامه دیگر هم ادامه بدیم. پس تا برنامه بعد، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
دریا به چشم ما پر از آب همیشه، دریا که تشنه باشه دنیا غرق میشه. از چشم من دریای این دنیا حسینه، ذکر شب و روز لب من یا حسینه. سینه زدم از بچگی با چشمای خیز، چیزی واسه من بهتر از این عاشقی نیست. عاشق نباشم زندگی میپاشد هم. سینه زدم تا سینه سوزی رو بفهمم، تا وقتی جون دارم مرسیه میخونم، تا وقتی جون دارم تا هر جا میتونم پشت در این خونه مرسیه میخونم. وقتش رسیده دیگه بالو پر بگیرم، من از در این خونه هی جایی نمیرم، دلتنگی و بیتابی من اسمش عشقه، تا کردن و پیاده رفتن اسمش عشقه، تا وقتی جون دارم تا هر جا میتونم پشت در این خونه مرثیه میخونم، تا وقتی جون دارم تا هر جا میتونم پشت در این خونه مرثیه میخونم.
باز هم مثل هر شب جمعه غسل با نیت زیارت کرد، ساعتی قبل مغرب از خانه با وضو رفت و عزم هیئت کرد. پیرمردی که در ازای بهشت ندهد این مقام بالا را، سالها جفت کرده در هیئت کفش سینه زنان آقا. دهه اول محرم ها دیدنی بود حال و احوالش، کفش هایی که گاه خاکی بود پاک میکرد با پرشاد. با خودش داشت بین پارچه تربت قبر شاه عطشان را، گفت با من به خاک بسپاری گرد نعلین سوگواران را. از رفیقان او شنیدم که در میان دعا و آمین ها بیریا 8 سال در جبهه واکس میزد به خاک پوتین ها. طعم پابوسی امام رضا بر لبانش همیشه شیرین بود، کفشداری صحن گوهرشاه آرزوی قدیمیش این بود. او یقین داشت هر زمان حرف از مشک و سقاب و حلقمه باشد، یکی از کفش های جوف شده کفش مهدی فاطمه باشد. شب دو چون هر باب کفش ها پشت در مرتب شد، روز خان گفت زانوی سقاب آمد و خاک پای زینب شد.
ساعت 6 بامداد اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا.